أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله اللهم صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض إرادت میکنم محضر شما علمای حاضر در این محفل و همچنین محضر همه عزیزانی که بحث رو تعقیب می کنن، روز پس از میلاد پیامبر اعظم و حضرت امام صادق علیه السلام است. هنوز حال و هوای میلاد و روز تولد این دو نور هنوز در این حال و هوا قرار داریم و حال و هوا همچنان حاکم است بر ذهن ما، بر قلب ما، بر عالم. عالم وجود به استقبال این دو نور رفته است، لذا شایسته است که همچنان تبریک ایام میلاد این دو شخصیت بزرگ در عالم بشری، هم مؤسس دین اسلام و هم مؤسس مدرسه جعفریه و پایه‌گذار و مروج پرچمدار مذهب جعفری، مذهب شیعه اثناعشری، که ما مفتخریم پیروی از این مذهب و این مذهب رو فرقه حق و فرقه ناجیه میدانیم، جا دارد که تبریک بگوییم به همه عالم اسلامی و از خدای عزوجل آرزو کنیم که همه ما رو به عنوان امت اسلام و به عنوان پیروان امام صادق علیه السلام موفق به تأسیب سیره اون حضرات معصومین بفرماید، چون آنچه که امروز جامعه اسلامی و بشری بدون به شدت نیازمند است پیروی از سیره پیامبر و سیره امام صادق و سایر حضرات معصومینه که اینا تنها طریقی هستند که انسان رو به آسانی و با فاصله اندک انسان رو به خدا میرساند. این طریق وحیدی است. قرائت اهل بیت و آیین پیامبر تنها طریقی است که جامعه رو میتواند به سعادت دنیایی و آخرتی برساند و موجبات قرب انسان رو به خدای عزوجل فراهم کند. خب الدرس الرابع عشر، جلسه چهاردهم در موضوع فقه المسجد. در مقدمه سوم بحث بودیم، مقدمه سوم بحث بودیم که مقدمه سوم درباره ضرورت تطور فقه و تکامل فقه بود. این مقدمه رو گفتیم در سه محور قابل تبیین، علیکم السلام و رحمت الله، قابل تبیین است. محور اول، محور خود اصل ضرورت تطور و بروز رسانی و تکامل فقه. محور دوم تاریخچه و پیشینه بحث بود که هر دو گفته شد. به محور سوم رسیدیم. محور سوم این بود که خب کیفیت تطور چطوره؟ ما میخواییم در بروز رسانی فقه انگشت به کجای فقه بگذاریم و کدام بخش از فقه رو میتوانیم درش تصرف کنیم و کجای فقه ممنوع تصرف هست. در این بحث گفتگو میکردیم، گفتیم که تطور و به روزرسانی چگونگیش و کیفیتش در چهار جهت قابل تحقق و تصور است. تو چهار جهت فقه ما میتوانیم مدعی بشویم که اینجا قابلیت تکامل دارد، یعنی در جزء متغیرات فقه هست و می شود درش تصوف کرد با اون اقتضاعات خودش. یک، در جهت ادله و براهین فقهی بود. گفتیم ادله بر فقه، علیکم السلام و رحمت الله، گفتیم در بخش ادله در علم فقه و در مسائل فقهی و براهین می توانیم ما مدعی تکامل و تطور بشویم، حالا یا در خود ادله یا در کیفیت استدلال، یعنی یا در خود دلیل تطوری ایجاد می شود. مثلا وقتی خبر واحد وارد بحث میشه از ناحیه شیخ طوسی، این در خود دلیل نوآوری می شود. از وقتی هم که به کیفیت استدلال، دلیل همون دلیله، همون دلیل ثابت است. کیفیت استدلال چه در فقه چه در اصول، دلیل بر یک مسئله فقهی ثابت هزار سال پیش با کیفیت استدلال به امروز متفاوته، تعمیق شده، علوم دیگر، نگاه‌های بیرونی اثر گذاشته، نوع استدلال نوع جدیدی است. چه در اصول چه در فقه هم است. در اصول هم مثلا دلالت امر بر وجوب یه امر مسلمی، از قدیم دلالت امر بر وجوب رو بیان میکردن، مطرح میکردن، اما چطور امر دلالت بر وجوب میکند، هر چه آمده ادلش، کیفیت استدلالش تطور پیدا کرد. دومین بخشی که بیان کردیم این است که گفتیم تطور در موضوعات قدیمه، تطور در موضوعات، اما موضوعات علا قسمین، گاهی موضوعات هم موضوعات قدیمه اما خود موضوع به روز رسانی شده، قیافه دیگری گرفته است، منافع دیگری برش بار می شود که احکام ممکنه تغییر کند. گاهی هم موضوع جدید است، موضوع قدیم نیست. پس دوم و سوم با هم، اول تطور در ادله بود، دوم تطور در موضوعاته، اما موضوعات یا موضوع ثابت قدیمی است، همون موضوعه، اما این موضوع بروز شده، موضوع قالب دیگری پیدا کرده، یا موضوعات جدیده. موضوع قدیم باشد، مثال زدیم مثل دم، مثل خون، یک موضوع فقهی است، اما خون در هزار سال پیش، 500 سال پیش یک آثار حد اقلی برش بار می شده در جامعه، اما امروز منافع عدیدهی وجود دارد. با توجه به این منافع عدیده فقه به روز رسانی می شود، یعنی با توجه به منافع حکم اون دم رو باید یا تغییر بدهد یا از کنم محضر شما جهت جدید درش بیان بکنه. این می شود موضوع قدیم، اما موضوعات جدید هم مثل موضوع بانک و موضوع بیمه و مسائل اقتصادی مستجده و مستعدفهی که وجود داره، اینا موضوع نبوده، جدید پیدا شده، باید فقه هم نسبت به اون از کنم محضر شما که دلیل بیاورد و حکم اجرا بکنه، حکمشو بیان بکند. و این سه قسم بود، سه جهت از جهات فقه قابلیت تطور و تکامل دارد. الجهة الرابعه، که این رو امروز باید بیان بکنیم. جهت چهارم این است که استکشاف کنیم، استکشاف موضوعات جدد من نفس متون الفقه، از خود این متون فقه که وجود دارد از اونها ما یه موضوعات جدید کشف کنیم. دقت بفرمایید، فرقش با قبلی ها اینه، یه وقت موضوع جدید در جامعه ایجاد می شود، بانک ایجاد میشه میشه موضوع جدید، از کنم رمز ارز و بیت کوین ایجاد میشه میشه موضوع جدید، بیمه ایجاد میشه میشه موضوع جدید، از کنم رحم اجاره ای ایجاد میشه میشه موضوع جدید، هر کدوم از اینها یه موضوع، پیوند اعضا ایجاد میشه میشه موضوع جدید، هر کدوم از این خود به خود در جامعه به جهت نیاز مردم ایجاد میشه. اما گاهی نه، خود به خود ایجاد نمیشود، اما فقیه باید بگردد در میان همون متون فقهی که هست و همون منابع فقهی و ابواب فقهی که وجود دارد، از میان اونها یک موضوعات جدیدی رو یا به تعبیر عناوین جدیدی رو استخراج بکند، ایجاد بکنه، کشف بکنه، نه ایجاد بکنه، کشف بکند و درباره او بحث بکنه. این استکشاف باز نوعی از کنم محضر شما که تطور هست، یعنی با مراجعه انسان به متون فقه و تأمل در ابواب فقه، همون ابوابی که متداوله، کتاب الصلات، کتاب الوقف، کتاب الاجاره است، کتاب الزکات، کتاب الصوم، در همین کتب تأمل میکنه فقی، بعضی از موضوعات جدید رو ایجاد میکند. این یک. یا این که استکشاف موضوع به این است که بخشی از اجزا رو، یک موضوع رو به بخش دیگر ضمیمه میکند، در مجموع یک موضوع به وجود میاره، بخشی از صلات، بخشی از کنم معذر شما از وقف، یک موضوع جدید ایجاد می شود، یا یه موضوع کاملا جدید ایجاد میشه. مثال بزنیم، مثلا موضوع تربیت، مثلا موضوع تعلیم. آیا مسائل تربیت در منابع فقهی، در نصوص فقهی وجود نداشته؟ چرا، فراوان وجود دارد، فراوان وجود داشته، اما هیچ کس نبوده در قدیم، یا نیازی نبوده، بهش التفات پیدا نشده که بیان همه مسائل تربیت رو در یک جا بحث بکنن، در کنار هم قرار بدن. اون وقت وقتی در کنار هم قرار دادن، از در کنار هم قرار دادن اینها یک نگاه های جدیدی ایجاد می شود، یک عناوین جدید ایجاد میشه، عناوینی که بهش کسی التفات پیدا نکرده بوده، کسی بهش التفات پیدا نکرده بوده. مثلا نیازمند میشه انسان به مسائل تربیتی جدید. مثلا آقا الان بحث تربیت جنسی مطرح هست، تربیت جنسی مطرحه، خب در متون فقه هم بوده، در منابع روایی هم بوده، اما نیازمند تربیت جنسی با نگاه فقهی انجام بشود. باز یه جور دیگه عرض بکنم، تأمل کنید حضرات، ببینید مسئله تربیت وجود داشته، اما فقیه با تربیت بحث نمی کرده، فقیه درباره تربیت بحث نمی کرده، تربیت میره تو مسائل اخلاق، میرفته تو مسائل اخلاق، چون در اخلاق بحث می شده، فقیه نیاز نمیدید به این بحث بکنه، در اونجا بحث میشده. اما امروز با نگاه فقهی باید ببینیم مثلا تربیت جنسی چطور است، تربیت دینی چطوره، اینها از که تربیت اخلاقی چطور است. خیلیش نگاه فقهی داره، از این نگاه لذا میبینی که در این دوره های جدید ایجاد میشود یا ایجاد شده فقیهی میاد، فقیه نوآور، فقیهی که اهل تطوره، میاد از مجموعه فقه، از مجموعه یک نگاه جدیدی ایجاد میکنه، مثل فقه و تربیه نگاهی ایجاد میکنه، ما فقه و تعلیم، آموزش تعلیم بوده در فقه، بوده در نصوص منابع فقهی، منابع روایی، ولیکن با این نگاه نبوده و همه اینا رو کنار هم که گذاشت در یک جا. ببینیم آقا یک درسنامه عملیاتی تعلیمی و تربیتی اسلام اونم با نگاه فقهی ایجاد می شود در جامعه قابل استفاده است، برای بخشای گوناگون قابل استفاده است. این میشه استکشاف موضوعات، استکشاف موضوعات جدید از متن همون فقه. متن جدیدی فقهی نیست، از متن همون فقه آمده، بعد اونها کتابم نوشته میشه، باب جدید ایجاد میشود، کتاب فقه و تربیه، فقه و تعلیم، اینا ایجاد میشود. حالا مسائل گوناگون دیگر که باز از کنم محضر شما که وجود دارد. گاهی هم فقیه میبیند که این موضوع باز مطرح شده اما در کتب عدیدهی مطرح شده. اولی که عرض کردیم با نگاه فقهی به تربیت نگاه نمی شد، اما در موضوع بعدی که الان عرض می کنم بخش دوم اینه که به موضوع با نگاه فقهی نگاه می شده، اما یه جزش تو اون باب نگاه می شد رد می شدیم ازش، یه جزش تو این کتاب نگاه می شد رد می شدیم ازش. این مسائل در از کنم که ابواب عدیده و متفرقه فقه بیان می شد، چون متفرق بیان می شد کسی نگاه با اهمیت به این نداشت. اگر می خواستیم این موضوع رو یک جا به عنوان یک حرکت جامعی استفاده کنیم، همه ابعادش رو مورد نظر قرار بدیم، این وجود نداشته. خب مثلا امروز میبینیم این نیاز ایجاد شده که همه اینا در کنار هم قرار بگیره. وقتی در کنار هم قرار میگیره، فروع جدید درش ایجاد میشود، نگاه های جدید ایجاد میشه، مسائلی که اصلا هزار سال قبل بهش توجه نشده، مغفول واقع شده بوده، اینجا احیا میشود، ایجاد میشه. اینم میشه باز استکشاف موضوع جدید. مثال میزنم براتون حالا، یاس بعدیش از کنم محضر شما قسم دیگه هم میتونیم حتی پیاده کنیم، جهت دیگری هم بگیم در همین استکشاف، اینه که بعضی از ابواب فقه متروک واقع شده، مغفول واقع شده بود، کسی بهش توجه نمی کرده، اما به حسب زمان، تطور زمان، وقتی فقیه میبینه امروز این مسئله نیازمند احیاست، میرن اون چیکار میکنه؟ احیاش میکنن، دوباره میاد در فقه با نگاه جدید بهش نگاه میشود، میشود از کنم محضر شما جزء مسائل تطوری در فقه. خب مثال تربیت رو براتون از کنم محضر شما بیان کردم که در مسائل فقهی ورود میکرده، چون علما این رو مسئله اخلاقی میدونستن یا مسئله قرآنی میدونستن، میگفتن در تفسیر بس میشه، اما امروز میان فقه و تربیه رو به عنوان یک موضوع از موضوعات فقهی از کنم محضر شما انجام میدن، نه اینکه به فقه اهم به تربیت اهمیت نمیدادن، هم قرآن اهمیت داده، هم روایات اهمیت داده، هم فقها ها اهمیت دادن، اما در فقه نبود. حالا میاد در فقه، این میشه نوعی از کنم محضر شما حرکت تطوری در اینجا. و یا در مسائل مثلا مثال از کنم دیگر اینه که مثلا فقه العشره، مثلا فقه العشره یا به اصطلاح فارسیش فقه روابط اجتماعی، فقه روابط اجتماعی، این مسائل همش در مسائل اخلاق بحث می شده، در مسائل اخلاق و اجتماعیات بحث می شده، نه در از کنم معذر شما در مباحث فقهی. اما الان می بینیم که آقا خیلی از اینا مباحث جنبه فقهی دارد، روابط اجتماعی خیلی جنبه فقهی داره، صله رحم یه رابطه اجتماعیه، اما این رابطه اجتماعی جنبه فقهی دارد. عرض کنم محضر شما که ارتباط مثلا با سایر اقوام مسئله فقهی داره، خیلی از مسائل در روابط اجتماعی اینطوره، از اخلاق باید اینها با نگاه فقهی در فقه بهش نگاه بشه، از مسائل اجتماعی بیاد در فقه. لزوم این کتاب العشره داشتیم، اما در کجا؟ در کتاب کافی، در روایات کتاب العشره اونجا بود، یا مرحوم مجلسی در بهار کتاب العشره داریم، اما این کتاب العشره در باب فقه، فقه العشره بحث نمی‌شده، حالا آمده در فقه دارن درباره روابط اجتماعی درش بحث میشه. این خودش نوعی است از کنم محضر شما که تطور هست در اینجا. خب ما بحثمون کجاست؟ بحث ما عنوان کلیش فقه المسجده. خب سوال، آقای فقه المسجدی که میخواییم درباره صحبت بگم، تو کدومی که از این انواع تطور قرار میگیره؟ اصلا یک نگاه تطوری به فقه به مسجد هست؟ یعنی فقه المسجد یک موضوع از موضوعات فقهی است که با نگاه تطوری بهش نگاه میکنی، ایجاد میکنی یا نه؟ چون تا به حال فقه المسجد نبوده در ابواب فقهی. البته اخیرا بعضیا دیدم که دو تا از فقها بحثایی کردن، دو کتابم نوشته شده دربارش، اما در قدیم نبوده. در قدیم فقه المسجد نبوده. وقتی که فقها به کتاب الصلات میرسیدن، یه مقدار از احکام مسجد رو در تحت عنوان احکام مسجد در کتاب الصلات بحث میکردن. بعد میرفتن در کتاب حج از باب اینکه برخی از اعمال در مسجد است، اونجا بعضی از احکام مسجد رو در اونجا بیان میکردن. بعد میرفتن دوباره در کتاب وقف، میدیدن که برخی از مسائل مربوط وقف درباره مسجد، درباره مسجد اونجا بحث میکردن. میرسیدن به کتب دیگر، هر کجا یه جزئی از این رو بحث میشد، عمدت المباحث در کتاب الصلات بوده که مرحوم شیخ الرعاملی هم در وسائل در اونجا ذکر کرده، بابی رو قرار داده، مجموعه ابوابی قرار داده، ابواب احکام مساجد، و در چند باب ذکر کرده اونجا و روایاتش در اونجا آورده. فقها هم به تبع در اونجا این بحث رو ارائه میدادن. اما می دیدیم که آقا طهارت مسجد تو کتاب مسجد جداگانه یه بحثی دربارش می شد، یه نگاه جزئی بهش می شد می رفت. در کتاب الصلات یه بخشش، در وقف یه بخشش، در حج یه بخشش، بعضی از جاهای دیگه من الله در جلسه بعد با اشاره خواهم کرد درباره جمعی ابوابش، در ابواب متعددی به صورت جز جز جداگانه اینا با هم دربارش بحث می شد. خب آیا امروز بعد از تشکیل نظام اسلامی، بعد از تأسیس حکومت اسلامی، بعد انتصار فورت الاسلامیت فی ایران، آیا و فعال شدن و فراهم شدن زمینه‌های گوناگون برای استفاده از جمیع ابعاد مسجد، آیا نیاز نیست که همه این احکام ریز و جداگانه اینو در کنار هم قرار بگیره؟ ببینیم با این نگاه جامع میتوانیم چه فروعاتی اضافه کنیم. آیا درباره تأسیس مسجد، شکل مسجد، موقعیت مکانی مسجد، آیا اینها در نگاه اجتماعی آیا میشود از فقه چیزی استفاده کرد یا نمیشود استفاده کرد؟ مثلا امروز اگر بخواد شهرداری تقسیم بندی کنه کاربری برخی از اراضی رو برای مسجد تو هر منطقه ایجاد کند، آیا از نگاه فقهی شهرداری تکلیفی دارد که در کجا این زمین مشخص کند یا نه؟ یعنی اگه هر جا هر زمینی که به هیچ کاری دیگه نیومد بدیم برای مسجد، یا مسجد یک جایگاه خاصی داره، خب این نیازه که از همین مجموعه در بیاد. خب تا به حال مورد نیاز نبوده یا مورد التفات از کنم محضر شما تو این قسمت نبوده. خب فقه المسجد در کدامی که از اینا قرار میگیرد؟ عرض کردم فقه المسجد در همین محور رابع قرار میگیره. یعنی فقه المسجد موضوع جدیدی نیست که نبوده باشد، موضوع قدیمی که خودش قالب دیگر پیدا کنه مثل عدم نبوده است، منافع دیگری ایجاد بشه، بلکه مسجد منافع متعددی داشته از بدو تأسیس. یعنی پیغمبر وقتی مسجد نبی رو ایجاد کرد، همه منافع رو در این مسجد دید، همه محورها رو دید، اما این محورها زمینه استفاده استکشاف از این محورها فراهم نبوده. خب یکی از مواردش نمازه، اقامه نماز است. اقامه نماز یه بخش برمیگردد به تأسیس حکومت اسلامی، امکنناهم فی الارض اقاموا الصلاة. خب اقامه نماز یه جهته، از کنم جهات و ابعاد گوناگون کارهای فرهنگی که در مسجد میتونه انجام بشه، کارهای اجتماعی، کارهای سیاسی، تقویت القاهایی نسبت به حکومت اسلامی، اینا که میشود انجام بشود، این نگاه بهش نبوده. لذا میطلبد که مجموعه مسجد رو، احکام مسجد رو از ابواب گوناگون، یعنی اون اینی که قسم دوم که عرض کردم، گفتم برخی از اجزا رو بخش دیگه زمیمه می کند. ما بیاییم اونچه در طهارت ورداریم، با اونچه در صلات زمیمه کنیم، با اونچه در وقفه زمیمه کنیم، با اونچه در کتب دیگر از فقه تر می شود زمیمه بکنیم، در مجموع فقه المسجدی ایجاد بشود، اون وقت اینا کنارم قرار می گیره، یک نگاه جامعی به مسجد می شود، اهمیت خود مسجد تبیین میشه، کاربردهاش و ابعاد کاربردیش بیان میشه. این میشه همی استکشاف موضوعات جدیده هست فقه محور رابه. پس فقه المسجد مسائل مستحدثه نیست، فقه المسجد فقه مضاف نیست، فقه المسجد همان فقهی است که در متون بوده، اما بناس اجزای متفرق فقه المسجد با هم زمین بشود، بعد ببینیم که از این اجزا، از این اجتماع و از کنم که کنارم قرار دادن اجزای عدیده و متفرقه فقه المسجد میشود چه فروع جدیدی رو استخراج کرد، چه جهات گوناگون رو میشود استخراج کرد. به تعبیری مسجد مرکز اساسی بوده برای تنفیذ بسیاری از احکام. تأمل بفرمایید، مسجد یه مرکز اساسی در اسلام بوده و هست برای تنفیذ بسیاری از احکام که در جلسات بعد دربارش انشاءالله حرف میزنیم. اون وقت یه جهتش باید یه حکومتی ایجاد بشه به رعایت و قیادت مرجعیت صالحه و ولایت فقیه و فقه از کنم که آل محمد ایجاد بشود، تا بشود که از او این استفاده رو کرد و همه جهاد و جوانبش رو از کنم محضر شما که بهش توجه کرد. یعنی جوانبی در مسجد وجود دارد که فقها ما کانو ملتفتین الیها، فقها التفات به این نداشتن اصلا، بجا نیاز نبوده، نیازی نبوده در جامعه، یا زمینش فراهم نیاز نبوده، شاید تعبیرش درست نباشه، بگیم زمینش فراهم نبوده. الان که زمینه فراهم میشه باید به این جهت توجه کرد تا موضوع مسجد کتاب مستقلی بشه، باب مستقلی بشود و بشود ازش استفاده کرد. بنابراین در این مقدمات که گفتیم انشاءالله میخواییم وارد اصل بحث بشیم، اینه که در این مقدمه سوم اصل ضرورت فقه رو بیان کردیم، تطور فقه رو، دوم پیشینه و تاریخش رو بیان کردیم، و سوم چگونگیش. در حقیقت فقه المسجد در این چگونگی تطور ما باش ارتباط برقرار کردیم و گفتیم که جزء یکی از محورهایی که می شود در اینجا دربارش بحث کرد. خب انشاءالله در جلسات بعد وارد میشیم به خود موضوع مسائل فقه المسجد. البته حالا نکاتی داره که نکاتی باید بیان بکنیم. بعضی از دوستان منتقل کردن، گفتن که مقدمه ها خیلی طولانی شد و بحث هنوز به اصل بحث نرسیدیم. درسته، ما الان 14 جلسه درباره هنوز مقدمات بحث کردیم، ولی آدم وقتی میخواد سری رو بتراشه باید اول صاحب سر رو بشناسه تا سر رو بتراشد. میگه سر بی صاحب نتراشیم. لذا یه مقدار بعد این مقدمات همه جا مطرح نمیشود، در یک جا مطرح میشه. بعد اگر قرار باشه سایر موضوعات و ابواب دیگر رو مورد بحث قرار بدیم، به همینجا ارجاع میدیم. لذا اگر صبر کنید قوره حلوا سازی انشاءالله و دیگه آرام آرام حوصلتون داره سر میره، انشاءالله میرسیم به اصل فقه المسجد و وارد موضوعات و مسائل مرتبط به خودش خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.